حالا این اگه سوال شما رو یه خود مشخص تر بکنیم شاید بد نباشه، اگر مجددا منظورتون رو ببینیم که شما چی میبینید که شاید من نمیدونم.
سوال من در رابطه با صحبتی که شما فرمودین در همین رابطه بود که با توجه به تغییر نوع رابطه شرکت های بزرگ شما فراملیتی و به خصوص با توجه به این واقعیت که مدیریت این شرکت ها و نیز در واقع ترکیب سهامداران این شرکت های بزرگ دیگه محدود به مرزهای ملی نیست بلکه بین المللی شده، در نوع رابطه بین شرکت ها و استعمار اقتصادی و دولت های کشورهای استعمارگر سابق یا استعمارگر یه تغییرات اساسی به وجود آورده و در نوع رابطه بین کشورهای جهان سوم اگر بشه اسمش رو گذاشت، کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده و اونم این است که این کشورهای توسعه نیافته رو تقریبا به طور کامل وابسته به کشورهای و به اقتصادهای مسلط کرده. درسته این؟
اگر شما این کشور فرقی بودین در وسط آفریقا هیچ فرقی نکرده، قدیم من بودین حالا هم هستین. اگر کشوری مثال بزنیم که این شرکت ها بخصوص اومدن منافع اونا رو زیر پا گذاشتن یا اگر مثال مشخصی داشته باشیم مدام حرف شما درست در میاد.
یعنی ببینید توی این تقسیم کار بین المللی که داره انجام میگیره کشورهای به اصطلاح جنوب، کشورهای من اصطلاحات مختلف به کار می‌برم نمی‌دونم.
درسته خوبه، همش هم درسته.
بله این کشورها تو این تقسیم کار بین المللی به دنباله حاشیه‌ای به اصطلاح کشورهای اقتصادهای مسلط تبدیل میشن و نقش شرکت‌های فراملیتی بیشتر میشه که این کشورها محصولاتی رو تولید کنن، یعنی برای اقتصادهای مسلط محصول تولید کنن.
بله.
بدون اینکه یک پیوستگی و همبستگی اقتصادی در درون خود این کشورها به وجود بیاد. یعنی مثلا فرض بفرمایید حتی چین با همه عظمتش بیش همونجوری که اشاره فرمودیم بیشتر برای بازارهای جهانی است که تولید میکنه تا برای بازار داخلی.
درسته.
یعنی نوع به اصطلاح رشد و تحول اقتصادی در درون چین برای مردم خود چین آنچنان لاغر اینجور که ارقام آمار میبینید غیر از چند تا شهر بزرگ که مراکز تجمع این شرکت های فراملیتی است تغییر چندانی نکرده. توجه میکنید و برابر این اقتصاد چین به مراتب بیشتر از گذشته حتی در حدی که امروز هست وابسته به اقتصاد جهانی میشه.
چیه
نمونه؟
منظورتون
میفهمم. شما همینا میتونیم برای کشورهای دیگری مثلا اسم ببریم.
بله درسته. ببینید در این عرض و تقاضا هر کس که مثلا بتونه در این بذار یه خود موضوع بهش کار کنیم بعد ببینیم در این تعادل جدید جای نگرانی شما رو کجا میشه پیدا کرد. چین الان میدونید که تنها نیست. الان ویتنام هم مثل چین شده. یا مثلا مالزیا قبل از چین، تایلند الان مثلا یه درجه رفته بالا از چین. تایلند مثلا چین 20 سال پیش بود.
بله.
و تایلند مثلا آره دیگه، تایلند 20 سال پیش مثل چین امروز بود. چین امروز مثلا با ویتنام و نمیدونم یکی دو تا کشورهای آفریقایی اینا فقط کارگر ارزون دارن. این کارگر ارزون چیزیه که بازار میطلبد. منصفانه یا غیر منصفانه. یعنی ساعتی یه دلار ساعتی نه در بعضی کشورها روزی دو دلار کار
کرده.
پس دیگه داره شما در این نظم جدید شما چی دارید عرضه کنید؟ هندوستانی مثلا سافتویر داره عرضه میکنه یه خود سطحش بالاست از چین، یه خود درآمدش بیشتری یا تلفن چین میشه. چینی همون کارگر میمونه که کارگر دستی در واقع اونا هم تکنیسی هم دارن، یعنی این همین شکل همین یادشون میزنه البته این چیزای تکنیکی رو و بعد اونا هم یه مقدار درآمد ایجاد میکنن. در این پروسس یه مقدار چینی ثروتمند میشن خود به خود، یه مقدار چینی هم اول هیچی نداشتن الان یه چیزی دارن، یعنی کسی که الان روزی دو دلار هم نداشته الان اون روزی دو دلار رو داره. ولی آیا این یه میلیارد جمعیت چین همه از این بهره میگیرن؟ جواب اینه خیر، نمیتونم بگیرم. منطقی هم نیست که از اقتصاد جهانی توقع داشت که مثلا بره وضع چینی ها رو بهتر از گذشته بکنه. یعنی اکثریت مردم میتونه، اقلیتشو میکنه، شکی نیست. چون وقتی شما یه چیزی برای عرضه دارید، یه تقاضای برای شخص کسی حاضر پول بده، اون پول دادن وضع بعضی رو درست میکنه. حالا اگر شما در کشوری هستید که هیچی ندارید،
بله،
به اقتصاد دنیا بدید، بله، بدبختی کامله. یعنی در بعضی از کشور آفریقایی هیچی ندارن، نه تنها هیچی ندارن، تخم مرغ هم میتونه از خارج میارن، یا مرغ هم نمیتونه، مثلا مرغاش رو زود مرض میگیرن میمیرن، دوا ندارن مثلا درست
نگهداری پرورش.
این حالا اسمش بی‌عدالتی باشه یا لجام گسیختگی باشه، هرچی باشه، این هست. این من هیچ دفاعی ازش نمیتونم بکنم. ولی آیا ما کی هستیم که از چی دفاع بکنیم؟ آیا ما از کشور بخصوصی دفاع میکنیم؟ آیا ما از نظم جهانی یا تئوری جدیدی برای نظم جهانی داریم که از لحاظ اقتصادی، نظم نظامی منظورم نیست، نظم اقتصادی، از لحاظ اقتصادی طوری بکنیم که همه 8 میلیارد دنیا به نون و آب برسن؟ جواب من منفیه. هیچ آدمی و هیچ در خود اون کشور آفریقایی، کشور بغلی، این کار نخواهد کرد تا جلسه به کشورهای دیگه. یه جایی چیز خالیه، میفهمم. همه این چیزای چپای قدیم که الان دیگه بعد سقوط کمونیسم الان جمع میشن مثلا شعار میدن علیه ورلد بانک، آی ام اف و ورلد بانک، اینا شعار میدن، نگرانیشون اینطوری مطرح میکنن که جهان یه دو زیاد بی صدا. خب معلومه بی صدا، حقشون کاملا درسته. آیا راه حلی هست؟ چجوری میشیم بی صدایی رو مثلا یه دولت جهانی باید ایجاد کنیم؟ مثلا فکر آدمای تغییر باشه؟
نه، ولی برای اجازه بدیم من یه سناریو خدمت
یه خود بیشتر بهش کافی بعد جالبیه.
نه اتفاقا مثال چین و هندوستان و اینا شاید مثال خیلی از یه طرف گویاست و طرفی گویا نیست، برای اینکه چین و هندوستان هرچند با دو سیستم اقتصادی کاملا متفاوت، ولی بعد از تلاش‌های چند دهه تلاش تونستن که یک پایه‌های اقتصاد صنعتی به طور خیلی شاید ابتدایی رو در کشورهاشون ایجاد بکنن، و خصوص در این مورد هندوستان شاید مثال خیلی گویایی باشه. با شما مطمئنن تجربه و مشاهداتون بهتر از من.
که تونستن
وقتی در این چارچوب در جهانی شدن، در ادغام در جهانی شدن، نه تنها فقط به سلام منابع ارزان از جمله به دلیل به خاطر جمعیتشون نیروی کار ارزان در اختیار این شرکت‌های فراملیتی بذارن یا در اختیار اقتصاد جهانی بذارن، ولی به طور نسبی تونستن با توجه به تلاش‌های چند دهه‌ای که کرده بودن برای ایجاد یک زمینه‌های اقتصادی ملی و صنعتی، از این به طور نسبی بهره بگیرن. همینجا شاید تا یه حدی بشه در مورد کره مثلا گفت یا تایلند گفت. اما در مقابل اون بقیه کشورهایی به خصوص کشورهای آفریقایی که اشاره کردیم، همه منابعشون از بین رفته بود و الان چیزی آن قابل ارزش ندارن برای عرضه کردن به این اقتصاد جهانی، از این ترتیب مردم این کشورها محکوم به فقر روزافزونن.
در مقایسه با چی؟ در
گذشته
همینطوری بودن دیگه.
بله، یعنی حالا این فقر مستمر، اگر روزافزون درست نیست، فقر مستمر
در بعضی جاها که مستمر،
این محدوده ای هم که دارن به دلیل همین فقری که وجود داره با نوع حکومت هایی روبرو هستن که هر روز مستبدتر هم معمولن و چپاولگرتر. من حالا از همه اینا میخوام با اجازهتون، اگر این تحلیل کلی مثلا به طور نسبی قابل قبول است، من میخوام برگردم به منطقه خودمون، به منطقه نفخیز که فرمودین. درسته فرمودین که فرق میکنه.
یه تکمله از اجازه بفرمایید من عرض کنم.
خواهشم.
چینو با هندوستان مقایسه کردید. به نظر من نفتون در مورد هندوستان همون اطلاعات منو تایید میکنه. یعنی واقعا اینا از سالهای دهه 60 شروع کردن به یواش یواش این انگشتاشون رو صنعتی کردن.
بله.
این اینطوری نبود. چین واقعا از در حقیقت تحول چین از سالهای 80 و تا سال 80 شروع میشه، یعنی 85 اینا، و این هم واقعا زمانی شد که اینا بالاخره باز کردن خودشون رو، برای خودشون در داخل خودشون هیچی نداشتن به خودشون به هم دیگه بدن. مردم داشتن و کارگر خیلی خیلی ارزون، و تحول چین یه خود با هندوستان فهم میکنه. هندوستان ریشه‌ای تره به نظر من تا چین. چین همون کار گردی انجام میده. یعنی آفریقایی هم اگه بتونی یه خود به جنبه احتمالا میتونه. و لسوتو مثلا الان این کار میکنن در آفریقا. خود چینی ها دست دوم براتون جالب باید باشه. کتشلوار میگیرن از آلمان. کمپانی معروف باست. کتشلوار مردونه میسازه. این میگیره و دست دوم میده به لسوتو در آفریقا. ببین دنیا چجوریه. شما وقتی میدین در لسوتو مثلا باست کارخونه داره. برای اینکه کارگرد اون لسوتویی از چینه منظور تره. منظورم این است که جنشون یکیه. مثل هندوستان نیست. هندوستان کاداشون بیشتر اساسی تر از
ریشه‌ای و پایه‌ای تره.
بله. بفرمایید. میخواستم توضیح بدم.
من میخواستم اگر از این قسمت بگذارم، هرچند شاید گفتگوی امروز ما کفاف، وقت امروز ما کفاف نده برای وارد شدن در اون بحث
مجددا،
ولی در یه فرصتی دیگه رو، چون بحث بسیار اساسی است در خدمت دارم. نه، من میخواستم برگردم به اون قسمت سوال آقای یوسف ساده در مورد چرایی با توجه به این تحولات، چرایی این نظامیگری به خصوص مثلا از طرف آمریکا، طرف آمریکا، و اشاره به این وضعیت که چه عاملی با توجه به این تحولات که تحولات جدیدی است در طول 15-20 سال گذشته، چه عاملی باعث میشه که هنوز آمریکا مثلا در 600-700 جای جهان نیروی نظامی داشته باشه، و چه عاملی باعث میشه که حالا افغانستان به جای خودش محفوظ به عراق حمله نظامی بکنه و یک همچین هزینه بسیار زیادی رو سالانه متحمل بشه که شاید از نظر اقتصادی در وهله اول به نظر معقول نیاد.
بحث خیلی اساسی است. همین روزا همین کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا این بحث مطرح میکنن، ولی دو سه تا مطلب رو میشه من مطرح کرد، نمیدونم چقدر مربوط خواهد شد. یکی بار از بین رفتن ابرقدرت شماره دو یا شماره یک هرچی روسیه شوروی، امریکا رسالت خودش ابرقدرت باقی مانده میدونه. حالا درست یا غلط، حالا تعریف این ابرقدرت چیه در شرایط فعلی من نمیدونم، چون دیگه رقیب به اون معنا که اساسی که شوروی باشه دنیا به دو قسمت تقسیم بشه، تعادل و ترس در اروپا، آفریقا، آسیا همه جا وجود داشته باشه، اون از بین رفته دیگه، روشنه.
بله.
حالا آیا دنیا، خیلی سوال فلسفی به نظرم، آیا دنیا ابرقدرت میخواد اصلا یا نه؟ این باید جواب داده بشه.
بله.
اگر از یه امریکایی بپرسی، از یه امریکایی متوسط بپرسی، بگی نه من نمیخوام بچه هم بدن در عراق بمیرن، ولی اگر سیاست مدار امریکایی بپرسی شاید جواب بده آره دنیا نظم جدیدی میخواد، اگر نه این آدم میپرن به همدیگه دعوا، اول دعواهای محلی میکنن بعد دعوای جهانی میکنن، اون وقت بچه های ما میدن بیشتر کشته میده. ما باید حواسمون جمع باشه، اونا استدلالشون اینه، اونایی که مثلا فکر میکنن این ابرقدرت لازمه، و اگر این ابرقدرت لازمه باید این ابرقدرت باید خیلی تیزهوش باشه، حواسش جمع باشه و همه جا از اتفاقاتی که ممکنه به جرسته بزنه، جنگ های منطقه‌ای شروع بشه و به دنیا برسه جلوگیری کرد. و من تنها ابرقدرتم. این یه راهشه. و اگر این درست باشه که به نظر من نیست، باید فیلسوفا بشینن راه حل جدیدی برای دنیا پیدا کنن که این آدم ها با هم دیگه دعوا نکنن. اگر این درست باشه، دلیلش روشنه. امریکا هر جاهایی که حمله میکنه غیر ذالک در این چارچوب میشه یه بهانه براش درست. اگر حالت دومی باشه، نگرانی های وجود داشته باشه که جهانی باشه و فقط آمریکا نباشه، یعنی مسئله ابرقدرت نباشه. الان اروپا و امریکا و بعضی کشورهای دیگر، استرالیا و غیر ذالک، به هر حال از این مسئله افغانستان به این دلیل اینا سربازاشون میفرستن که واقعا به یمن نگرانن دیگه. یعنی همین اسلامیست ها میزن، مثلا در انگلستان هم آدم میکشن، در هلند هم آدم میکشن، در اسپانیا هم آدم میکشن، در امریکا هم آدم میکشن. بنابراین اینم یه دلیله، شاید بهانه نباشه، اینم یه دلیله که اینا میگن به امریکا چون قدرت نظامیش از همه اینا بیشتره، به ریاست خودش به ریاست انتخاب میکنه و اونا هم میگن سپورتش میکنن، میگن که بریم این چیزای جنگ های منطقه ای رو جلوشو بگیریم. حالا اونا که میان، معلوم نیست که عوض قدرتی امریکا رو قبول داشته باشن، ولی احتیاج به نوع همکاری دادن دیگه. ناتو که از بین نرفته بعد از سقوط کمونیسم، میدونید ناتو بودجه زیاد هم شده. یعنی اون موقع ناتو علتش این بود که غرب در مقابل شرق باید در میافتاد دیگه، بودجه سنگینی هم داشت. حالا ناتو هنوز هست، برقرار هست، در افغانستان در زیره مثلا. یا در مورد این هم یه جور به وضعیت نگاه کردنه. ولی اینکه گفتید امریکا 780 جا تن چیز نظامی داره، من خبر ندارم، این آمار ندارم دستش بگم اونجا کجاست. ممکنه مثل باشی دیگه، یه وقت هم از که خودشون مثلا میان، مثلا در آفریقا کشورهایی هستن که اصلا امریکا را نمیشنه، مستعمرات سابق و فرانسه مثلا، هیچ وقت امریکا نه رابطه داشتن نه همدیگر میشناختن از لحاظ تاریخی. مثلا آیواری کوست، اونا به جون هم میفتن میگن از دولت فرانسه میخوان که بیاد اونجا امنیت برقرار کنه. آیا اینا امنیت خودشون بلد نیستن برقرار کنن؟ یا سیرالیون مثلا نمونه دیگری که مثلا خودشون به جون هم میفتن به خاطر اختلاف های قبیله ای یا به خاطر پول الماس، و بعد سازمان ملل میگه کارش از دست ساخته نیست، تا اینکه دولت انگلستان یه قشون زیادی میفرسته امنیت رو برقرار کنه. یعنی نمیشه واقعا کلی کرد، باید موردی رفت سراغشون و کلی کردن، چون به جایی نمیرسونه دیگه. یعنی دلایل مختلفی وجود داره که اون دلایل بعضی ممکنه مورد قبول باشه، بعضی مورد قبول نباشه از لحاظ من و شما. ولی این وضعیت دنیاست به هر حال در شرایط فعلی. نمیدونم چقدر تونستم سوالتون جواب بدم.
نصری ممنون. این چون بعد به جنبه ها، به خصوص به جنبه های دیگه، به ویژه به نوع این تحول استعمار نو در رابطه با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای نفتی سنجی اشاره کردیم، میشه پرداخت. اما آیا میشه این نتیجه رو گرفت آقای دکتر که جهانی شدن به این ترتیب برای اکثر کشورهای جهان و اکثر مردم جهان معنیش این خواهد بود که همونجوری که همیشه بودن یا هستن در طول 10-20-40-50 سال گذشته به یک زندگی فقیرانه دائمی ادامه بدن؟
تداوم فقر و ناکامی،
چون چیزی برای عرضه به کشورهای
این ممکن اتفاق بیفته، ولی به نظر من دلیلش جهانی شدن تنها لزوماً نیست. یعنی جهانی نشد در سالهایی که جهانی شدن اتفاق نیفتاده بود هم همین بود. فقط فرقش این است که حرفتون درست تر خواهد اومد به نظر من با اون علتش افزایش جمعیت در این کشور هاست. شما همسان ایران خودمون مثال بزنید، ما وقتی دبیرستان مثلا ابتدایی بودیم جمعیت ایران آمار از زمان که آمار هست زمان دکتر مصدق ایران 16 میلیون جمعیت داشت، زمان انقلاب 35 میلیون داشت، حالا 70 میلیون داره. این وضعیت رو شما در مصر میبینید، در ترکیه میبینید، در اندونزی میبینید، در چین و هندوستان که جای خود داره. تمام این جمعیت فشار رو بر منابع زیاد خواهد زد، منابع از آب گرفته و نمیدونم این نفت یکیشه، نفت اولشه آخرش نیست. بعضی اشتها مثل غذا و نمیدونم گوشت و گندم و این چیزهای هورمون و مصنوعی تولید زیاد کردن فعلا جواب میدن در دنیا، ولی اینا هم یه حدی دارن دیگه، یعنی یه چیزای خطراتی هم دارن. ولی بعضی از منابع مثل آب مثلا در دنیا همیشه در آینده بسیار به نظر من جدی خواهد بود، مثل نه منابع دیگه اصلا همون پلوشن و نمیزن آلودگی هوا، هوا هم الان داره مثل چیزی کمیابی میشه. نمیخوام موضوع رو زیاد بزرگ بکنم یا فلسفی، منظورم این است که در آینده نگرانی که شما دارید اتفاق خواهد افتاد. بعد نه تنها به خاطر این که ولی به خاطر جهانی شدن اقتصاد من نخواهم دید، اون رو به علت یه مقدار فشار جمعیت خواهم دید، یه مقدار به خاطر چیزایی که آدمایی که دولت‌هاشون یا ضعیفن یا خودشون امکانات ندارن نمیتونن در پروسه تولید جهانی شدن شرکت کنن، این وضعیت اتفاق خواهد افتاد. حالا چین کشور کمونیست، تمام قوانین دستورات رو نمیدونم فرضیه های کمونیسم زیر پا گذاشته، به کارگرش میگه برید روزی $2 کار بکنید، حرف نزنید، هیچ حقوقی هم ندارید. فکرش بکنید خیلی جالبه که آدم این کارگر هیچ حقوقی نداره، این کارگرهایی که در اونجا کار میکنن من خوب میدونم اینا اصلا هیچ حقوقی ندارن، اگر هم زیاد حرف بزنن میزنن بیرون روشون میکنن، چون یکی از بلافاصله جاشو بگیرید. اینا من فقط خلاصه کنم که نگرانی شما در مورد آینده هست، منم کاملا در اون شرکت میکنم، ولی آیا این که جهانی نمیشد این اتفاق نمیافتاد، فکر میکنم اونجا با هم نیستیم، یعنی اون اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه اونا زود بجنبند و زود یاد بگیرن، زود خیلی کاره بکنن که الان اگه وقت نیست نگم،
ولی
وقت هست یه موقع دیگه.
نه اگه اجازه بدین، این چون هم این بحث خیلی مهم نیست،
بحث مهمیه، بحث طولانی هم هست،
بله به خصوص با تجربه شما در کشورهای گوناگون این بحث خیلی جالبیست، اگر اجازه بدین چون وقت هم نداریم اینو در گفتگو آینده بهش بپردازیم.
فقط در پایان که جناب صراف، پس میتونیم اینطور نتیجه گیری کنیم که حداقلش که با جهانی شدن سرم این اقتصاد قطعاً بهبودی در کیفیت شرایط زندگی مردم ایجاد نخواهد شد، این حد اقلیست که میتونیم ازش برداشت کنیم.
حالا نه اینطوری بگیم، در سوال اینطوری مطرح میکنم، در قیاب جهانی شدن چه اتفاق میفتد؟ به نظر من نتیجه یکی خواهد بود.
ولی برای اینکه اینو میتونیم اینجوری نگاش کنیم که این در تداوم همون استعمار کلاسیک، استعمار نو و جهانی شدن اقتصاده، یعنی تداوم اون حرکته.
من فکر نمی کنم، یعنی اگه بخواییم متاسف نباشیم، یعنی از طرف چپ زیاد نگاه نکنیم به موضوع، من اینطوری نبینم، فقط اینطوری میبینم که علاج فوری نداره. یعنی شما اگه میتونستید، اگه جهانی نبود
چند دقیقه
وقت داریم؟
وقت داریم،
ولی میخواستیم به طور مفصل در جلسه ای دیگه داریم
ورش کنیم. من فکر نمی کنم از ظواهر امر این نتیجه رو اینطوری باید گرفت. یعنی من برای هر کسی در این دنیا، هر کسی شعور داشته باشه، فهم داشته باشه، علم داشته باشه، به نظر من جا هست. این نظر منه، ممکنه.
متوجه صراف میباید که زمینه آموزش و یادگیری، امکانات رو و شرایط ایجاد دسترسی به اون امکانات هم باشه، یعنی در واقع این دسترسی به این امکانات باید برای همگان باشه، همه بتونن ازش استفاده کنن.
البته هیچ شکی نیست، یعنی دولت‌ها یه وظیفه اصلیشون این است که این تسهیلاتی که شما فرمودین ایجاد بکنن که در این رقابت کمتر عقب بمونن. اگه اینطوری موافقت کنیم شاید بد نباشه. یعنی بی‌عدالتی به خاطر جهانی شدن شکل دیگه‌ای گرفته که در غیاب اون راه حلی هم وجود نداشت، برای که نه کپیتالیسم جواب داد نه کمونیسم جواب داد، در اشل دنیا از میکنم آن، نه در اشل یک کشور مخصوص،
برای که اساسش بر زور بود همشون.
بله؟
برای که اساس و پایه همشون بر زور بود، منفعت طلبی های زورمدارانه و سود بردن های یک طرفه.
در جهانی شدن اقتصاد این از بین نمیره، هنوزم همونه. بعد جهانی شدن اقتصاد شرکت ها بیشتر جای دولت ها رو میگیرن، فرقش زیاد، یعنی بستگی داره که به همینطور که عرض کردم چی داری عرضه کنی که براش بازار باشه یا نباشه. اگر مثل هندوستان ده جنبی چیزی داری عرضه کنی، شما نمیتونید منکر بشید که در هندوستان سطح زندگی رفته بالا، این کار که نمیشه کرد. مثل عربستان سعودی و نمیدونم امارات متحده ایست که نفت بفروشید سطح زندگیتونه ببرید بالا، اونجا هم نفت بالا.
بله.
شما از تمام امارات متحده عربی 30% خودشونن، 70% اینا آدم بادید میکنه، از نوکر و کلفت گرفته از فیلیپین تا داننده از ایران و پاکستان. اینا چیزایی نیستن که مثلا اون پول نفت اونها رو مثلا خوش شانس کرده به یه معنا،
و شاید به یه معنایی هم بدشانس،
به یه معنایی هم شاید بدشانس به قول شما، چون ترکیه نفت نداشته از همه اینو بهتر در اومد. مکزیک البته نفت داره یه خوده، ولی اونا هم به هر حال باید خیلی آگاه بود، باید هوشیار بود. این آدم هایی که کشورها رو اداره میکنن که متاسفانه اکثرشون دیکتاتوری هم و به اینجور چیزا کمتر تک میکنن، اینا رو باید این نتیجه ها نمیشه گرفت. یعنی اگر شما از این آگاهی ها رو در اونایی که دولت ها هستن این کشور رو اداره میکنن، آگاهی و پاسخگویی به مردم و نمیتونم دموکراسی به معنی واقعی ارزشاش جا افتاده باشه و حساب کتاب در اداره امور دولتی جا افتاده باشه، خیلی فرق میکنه. به نظر من فرق میکنه
کاملا.
هندوستان باز نمونه خوبیه که مثلا پاکستان نمیتونه جا پاشوت رای هندوستان بذاره، اون اولی دموکراسی دومی. چین هم بهتون بگم، چین دیکتاتوری محضه، فقط چیزی که هست در چین و آدمی که میره کار میکنه این کارمند دولت هست که هنوز اونو دستچی میکنه میفرسته به شرکت. یعنی در چین شرکت های دولتی هستن که شرکای شرکت های خصوصی در امریکا و اروپا هستن. به این مسئله باید توجه کرد، اگر فرصت باشه در آینده بیشتر میشین. چقدر برای شنونده های شما جالبه، یا مردم ایران این همه مسائل دارن، چقدر این مسائل براشون جالبه نمیدونم.
حتما به نظر میرسد که اطلاعات به هر شکل و به هر صورت برای همه ما مردم لازم است، اونم با توجه به این اختناق ها و سانسور های هزاران ساله، به خصوص که شما تجربه کافی و واقعی در این راه دارید، در بهتر است که در گفتگوهای بعدی در این موارد حتی شده اگه به طور مشروع لازم باشه توضیح داده بشه.
بسیار خوب، حتی شما تصمیم بگیرید منم موافقم، و این فکر خوبی اگه بتونیم کمک اطلاعاتی به
کاملا
مردم بگیم.
بله، میگه گر نبودی در جهان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت.
خیلی معنی داره دیگه، جالبه.
بله بله. و یا به قدر روزنه تابد به خانه نور قمر،
هم خیلی جالبه. بله دقیقا همینطوره، یعنی اگه بتونیم یه چیزایی که در
بله هر کسی هر چه در تخصص چه با دیگران تقسیم کنه صحیح،
و به خصوص این که آقای دکتر این آگاهی ها در مورد این زمینه ها در رابطه با کشور ما و کارکردش در کشور ما بسیار بسیار من فکر میکنم مهم خواهد بود، اگر به خصوص جوانهای ما این اطلاعات رو داشته باشن و از تجربیات افرادی مثل شما بتونید استفاده کنید.
امیدوارم که ما هم بتونیم با هم، شما و من، نقش کوچیکی در این زمینه بتونیم بازی کنیم.
امیدواریم و آرزو میکنیم. سپاسگزاریم جناب صراف که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر و هر چه زودتر با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی متشکرم، انشالله.
آقای دکتر صراف، منم از شما خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم تا گفتگو آینده.
خیلی ممنون، قربان شما، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده و آقای دکتر فریدون صراف در رابطه با استعمار کلاسیک، استعمار نو و جهانی شدن اقتصاد و نقش آن در سرنوشت ملت‌ها توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.